بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب عرض و حضرت این که بحثمون رسید به الامر و النهی، همونطور که شهید سعد وعده داده بود، ما میخواهیم از عناصر مشترکه مربوط به دلالت‌های لفظی شرعی صحبت کنیم، یعنی اون عنصرهایی که اون دسته از مباحث الفاظی که فقط در یک باب استفاده نمیشن بلکه کاربردشون در اکثر ابواب فقهی است. یکی از اونها بحث صیغه عام و صیغه نهی. حالا اینجا شهید سعد برخلاف حلقه اولا عنوان رو گذاشته الامر و النهی، در حالی که در حلقه اولا اگر خاطرتون باشه گفته بود عنوان اینطور بود صیغه الامر و صیغه النهی. این تفاوت در عنوان به جهت اینه که شهید سعد قراره که از ماده امر و نهی هم صحبت کنه و میخواد در واقعشون ماده امر و نهی رو هم مورد بررسی و تحقیق قرار بده. با عنایت به این مسئله ایشون توضیح میده که ما یه بار در باب ماده امر صحبت میکنیم، یه بار در باب صیغه امر. در باب ماده امر ایشون معتقده که هیچ شک و شبهه‌ای نیست و این مسلمه و واضحه که ماده امر دلالت داره، از لحاظ اینکه موضوع لهش باشه، ماده امر دلالت داره بر طلب، خواستن چیزی. و عرض محضرتون که این ماده امر که دلالت بر طلب داره، البته فقط هم معنای طلب رو نداره، مشترک لفظی است میان چند معنای دیگر، مثل شیء، مثل حادثه، مثل معنای غرض، اینا همه معانی لفظ امر هستن، ماده امر هستن. خب بنابراین اگر میخوایم هر کدومی که از اینها رو اراده کنیم، از باب این مشترک لفظی خوندیم دیگه، نیاز به قرینه داره، باید مشخص بکنی که مقصود از این ماده امر کدوم یکی از این معانی هستش که براش در لغت وضع شده. این نکته اول. نکته دومی که ایشون مطرح میکنه اینه که خب اگر که ما نیاز داریم به این که قرینه مشخص کنه برای ما که لفظ ماده امر دلالت بر طلب داشته باشه یا معانی دیگرش، سوال بعدی اینه که اگر که ماده امر در طلب استعمال شد و ما با قرینه متوجه شدیم که مقصود از امر طلبه، سوال بعدی اینه که خب از کجا بفهمیم این طلب به نحو وجوبی الزامی است یا به نحو استحبابی و غیر الزامی؟ آیا باز هم نیاز به قرینه داریم؟ آیا قرینه باید بیاد برای ما مشخص کنه که مقصود از این طلب وجوب است یا مقصود استحباب است؟ یا نه اصلا نیاز به قرینه نداریم؟ ما هر جا طلب میگیم مقصودمون وجوبه، هر جا طلب میگیم مقصودمون استحبابه. این باید روشن بشه. جناب شهید سعد معتقده که ما اگر که در باب معنای طلب لفظ امر صحبت میکنیم، مقصود از طلب وجوبی است، به نحو وجوب در واقع استعمال میشه. و برای این مطلب ایشون سه یا چهار تا استدلال میاره، اونطور که یادمه، حالا فکر کنم سه تا بود، بله سه تا استدلال میاره که حالا تا قبل از استدلال متنشو بخونیم بعد میرسیم به استدلال، من توضیح خواهم داد. آمد که الامر و نهی، الامر تارتن یستعمل به مادته فیقال آمرو که به سلات و اخرى به صیغته فیقال سله. ام گاهی اوقات به واسطه مادش استعمال میشه، پس گفته میشه ام میکنم تو رو به نماز، یه بارم به واسطه صیغش فیقال سله. آقای اخلاقی سوال داره، بفهم. خب صحبت در امر یا از ماده است یا از صیغه. خب درست شد، هنوز از صیغه صحبت نکنیم، فعلا در ماده شد. اما ماده الامر فلا شک، فلا شک فی دلالتها بالوضع علی الطلب، در باب ماده ام شکی نیست در اینکه دلالت میکنه ماده ام بالوضع، یعنی از باب اینکه معنای موضوع له اونه، وضع شده ماده ام علی الطلب، بر طلب بشه. ولیکن لا به نحوه تکون مرادفتا للفظ طلبه. اما این نکته من فراموش کردم بگم، وقتی که ما میگیم که خدمت شما عرض شد که ماده ام برای معنای طلب وضع شده، این وضع طلب به معنای مرادف بودن اینا با هم نیست، یعنی اینطور نیستش که طلب با امر با هم مترادفن، چون اگر که گفتیم دوتا لفظ با هم مترادفن، دوتا معنا با هم مترادفن، اینها اصلا در واقع ترادف صفت لفظ دیگه. اگر گفتیم دوتا لفظ با هم مترادفن، لازمش اینه که این دوتا بتونن جای هم بنشینن، اما شریعت میگه که این دوتا نمیتونن جای هم بنشینن، به خاطر اینکه لفظ طلب به صورتیه که هم بر طلب تکوینی دلالت داره، معنا داره و انطباق داره، هم بر طلب تشریعی، در حالی که لفظ امر فقط بر طلب تشریعی در واقع انطباق داره و دلالت داره و صادقه. خب طلب تشریعی و تکوینی چیست؟ طلب تکوینی مثلا اینکه انسانی که تشنه است طلب آب میکنه رو میگن طلب تکوینی، یعنی درخواستی است که منوط به ایجادش و بیانش از طرف یک شارعی، یک قانونگذاری نیست، یک چیزی است که ریشه در طبیعت داره، ریشه در فاعل به طبع داره. اینا رو قبلا خوندیم، ما فاعل به طبع و فاعل خدمت شما عرض کنم بالقصد رو. بنابراین میخوایم اگه فرقش رو با هم واضح بشه برامون، طلب تکوینی اون طلبی است که فاعلش فاعل به طبعه، طلب تشریعی اون طلبی است که فاعلش فاعل بالقصده. تو طلب تکوینی بر اساس طبع فاعل و اون طبیعت و اقتضایی که داره درخواست و طلب صورت میگیره. این که آدمی که تشنه است درخواست آب میکنه، به این رفتار او هم میگن طلب. آیا حتما باید این آدم مثلا شارع باشه تا طلب کنه که من آب میخوام؟ حتما لازم قانونگذار باشه که من در واقع درخواست آب کنه بگه من آب میخوام؟ نه خیر، این اقتضای طبیعت این آدم رو میکنه، چون تشنه شده میگه آب میخوام. تو طلب تشریعی اما جنس طلب به نحویه که فاعلش فاعل بالقصده. یعنی چی فاعل بالقصده؟ یعنی بر اساس اقتضای خودش که طلب، اقتضای ذات خودش و طبیعتش که طلب نمی کنه، که فاعلیتش برای این رفتار و این طلبی که انجام میده فاعلیت از روی طبع و اقتضا نیست، بلکه فاعلیتش به نحو تشریعی و فاعل بالقصده، یعنی مصلحتی رو درک میکنه، اقتضا میکنه مصلحتی رو، تصور مصلحت، تصدیق مصلحت. بعد از تصور و تصدیق مصلحت خدمت شما عرض بشود که شوق پیدا میکنه، شوقش اکید میشه. بعد از اینکه شوق اکید پیدا کرد اراده میکنه، بعد از اراده کردن میاد خدمت شما عرض بشود که اون درخواست میکنه که اون فعل انجام بشه. این پس تفاوت طلب تشریعی و طلب تکوینی شد. ما تو طلب تشریعی اینو داریم. حالا باز فرقی هم نمی کنه تو طلب تشریعی، حالا بحث از این باشه که اون طلب رو شارع میکنه یا طلب قانونگذار باشه، قانونگذار غیر از شارع. به هر حال بهش میگن طلب تشریعی. پس جناب شهید صدر میگه که اگر ما گفتیم لفظ امر دلالت بر معنای طلب میکنه، مقصود ترادف در اینها نیست. یعنی نمیگیم که اینها با هم مترادفن، که اگر گفتیم مترادفن لازمش اینه که یکی جای دیگری بنشینه، ولی این اتفاق نمیفته، چون طلب هم بر طلب تشریعی دلالت داره و هم در طلب تکوینی، در حالی که امر فقط بر طلب تشریعی دلالت میکنه و صادره. میفرماید که ولیکن لا به نحو تکون و مرادفتا للفظ طلب. اما این وضع ماده امر برای طلب به نحوی نیستش که مترادف باشه با لفظ طلب. چرا؟ لان لفظ طلبه ینطبق به مفهومه على طلب تکوینی که طلب العطشان للماء و طلب تشریعی. به خاطر اینکه لفظ طلب منطبق میشد به واسطه مفهومش هم بر طلب تکوینی، مثل طلب عطشان للماء، کسی که تشنه است درخواست آب میکنه، این مقتضای ذاتشه، حتما لازم نیستش که قانونی بخواد وضع بکنه یا شارعی باشه بخواد وضع، مولایی باشه، دایره عبودیتی باشه، مولویتی، نه آقا جان تشنه شه. این تفاوتی که گفتیم مهم بودا، اینو خود شایسته که تصریح نکرده، جای دیگه هم من ندیدم اینطور توضیح بدم که طلب تکوینی اونی بود که فاعلش فاعل به طبع، ولی طلب تشریعی فاعلش فاعل بالقصد. خب و این طلب تشریعی عطف به علت طلب تکوینی، یعنی ینطبق لفظ طلب به مفهومهی علت طلب تکوینی و طلب تشریعی، بر طلب تشریعی هم در واقع منتظر می شود. سواء صدر من العالی او من غیره، فرقی هم نمی کنه. خب می دونید که این یه بحثی می تونیم توضیح بدیم، بحث خوبی. یه بحثی هست در باب امر که آیا برای اینکه امر صادر بشه و ما بتونیم بر لفظی که صادر میشه بگوییم امر، آیا این باید از یک انسانی که عالی هست صادر بشه؟ مثلا اگر از یک انسانی که جایگاهش پایین تر صادر بشه به این دیگه امر نمیگن؟ این یه مسئله. مسئله دوم اینه که آیا استعلا هم در صیغه امر و لفظ امر شرط یا نه؟ یعنی مثلا باید متظاهر به در واقع علو باشه، یعنی جوری حرف بزنه که مثلا خودشو بالا بگیره یا خیر. این دوتا بحثی هست دیگه، یعنی توی صیغه امر و لفظ امر، این که آیا اصلا امر وقتی میخواد محقق بشه باید در واقع از شخص عالی صادر بشه و یا آیا باید استعلا داشته باشه یا خیر. حالا شهید صدر میگه ما کار نداریم که آیا شما قائل هستید که امر وقتی میخواد صادر بشه باید از عالی صادر بشه یا باید مستعلی باشه یا نباشه، عالی باشه یا نباشه، کار به ایناش نداریم. لذا حالا این لازم هم نبود بگه، یعنی حالا یه تعبیر کرده ما توضیح دادیم. میگه به هر حال لفظ طلب هم بر طلب تکوینی دلالت میکنه و طلب تشریعی، سواء صدر من العالی او من غیری، فرقی نمیکنه که این طلب تشریعی از شخص عالی صادر بشه یا غیر عالی. و اینم الامر لا یصدق الا علی طلب تشریع، در حالی که لفظ امر صادق نیست، منطبق نیست الا مگر بر طلب تشریعی من العالی. الحمدلله. بعد حالا باز دوباره میگن سواء کان مستعلیا ای متظاهرا به علوه او لا، فرقی نمیکنه که یغفر الله لنا ولکم، فرقی نمیکنه که مستعلی باشه یعنی متظاهر به علو باشه، خودشو یه جور نشون بده که صداشو کلوف کنه، مثلا در یک جایگاهی بنشینه که جایگاه مولویتی باشه، نه میگه فرقی نمی کنه سواء کان متظاهرا مستعلیا ای متظاهرا به علوهی اولا، نه مثلا در یک زیر روی پتوی ساده ای نشسته تکیه داده به دیوار، اون موقع داره عملی انسان بزرگیه، انسانی است که مقامش مقام بالاییه، اون موقع هم بهش امر صادق میشه یا نه، اینا بحثایی که باید انجام بشه. ظاهرش اینه که این بحثها داره جاش اینجا نیست، ولی خب ظاهرا خود شهید صدر که معتقده که اینکه میگم جاش اینجا نیست چون ایشون مطرح نکرده میگم، وگرنه جاش همینجاست، بخوایم بحث کنیم بعد همینجا بحث کنیم، چون ایشون دیگه نگفته بعد ما ادامه هم نمیدیم، بهترم هستش که در واقع وقتمون رو روی این خیلی نذاریم. خب عرض منظرتون که بله کما فرمودن که اگه از پایین به بالا باشه میشه طلب همراه با خشوع، بستگی داره که مبنامون چی باشه دیگه، اگر گفتیم که در امر صدورش از عالی شرطه، دیگه اگه کسی از مقام پایین تر به بالاتر لفظ طلب رو بگه دیگه بهش امر نمیگن، مثلا میگن خواهش، درخواست، التماس، استدعا، اینا میگن، باید مبنامون رو درست کنیم. مختصر و نافه، مختصر و نافه چی بود؟ آها منظورتون کتاب مختصره؟ مختصر معانی. والا بلاغت یه چیز دیگه است. بلاغت رو کار نداریم که، ما اینجا داریم اصول میخونیم. تو بلاغت هر چی خونیم بزنیم کنار. اینجا رو با بحث اصولی کنیم. خب. کما ان مادت الامر لا ینحصر معناها لغتا به طلب، همچنان که ماده امر انحصار نداره معنایش لغتا به طلب. پس آقا این مطلب مثلا مهم، اگه از شما پرسیدن که چرا بین لفظ طلب و لفظ امر ترادف برقرار نیست، باید قشنگ توضیح بدید، بگید که چون لازمه ترادف اینه که دوتا لفظ مترادف بتونن جای هم دیگه بنشینن، در حالی که ما میبینیم لفظ طلب هم بر طلب تکوینی و تشریعی صادقه، ولی لفظ امر فقط بر طلب تشریعی صادقه، و این اختلاف در معنا و مصداقی که میان لفظ طلب و امر وجود داره سبب میشه که مانع از ترادف میان اینها باشه، این نمیتونه جای اون بنشینه. ممکنه یه جایی لفظ طلب اومده باشه مقصود از طلب طلب تکوینی باشه، بعد شما بیای لفظ امر رو جاش بذاری، خب لفظ امر که فقط طلب تشریعی رو شامل میشد و صادق بود، خب اون وقت مشکل ما حل نمیشه، نقض در تعبیر میشه، پس به خاطر همین نمیتونه جای هم بشه. حالا شهید صدر میگه طلب البته معانی دیگه هم داره غیر از طلب، کما ان مادت الامر لا ینحصر معناها لغتا به طلب، همچنان که اینطوره که ماده امر از لحاظ لغوی معناش انحصار در طلب نداره، بل ذکرت لها معان اخرى، بلکه ذکر شده است برای این ماده امر یک معانی دیگری که شی معنای شی هم میده، خیلی موقع پیش میاد دیگه، دیدید میگه ول حادثه ول غرض و علی هذا الاساس تکون مشترک لفظیه، بنابراین میشه مشترک لفظی. و تعیین طلب به حاجت الی قرینه. پرسیدن که سوال، کسی که میگه جبل ما این طلب طلب تکوینیه، بستگی داره. اگر که خدمت شما عرض بشود که این طلب این طلبی که صورت میگیره، مثلا من نشستم اینجا دارم به رفیقم میگم یه لیوان آب واسه من بیار، توجه فرمودین، این بالاخره میشه طلب تکوینی. یه بار هست نه من مولام، اینم عبد منه، از باب این که بر او مولویت دارم یه دستوری بهش میدم، توجه فرمودین، اینجا میشه طلب تشریعی. بستگی به مقامش هم داره. محیط خیلی مهمه. باید ببینیم خطاب ما، فرض الخطاب ما در چه محیطی است. محیط تشریعی است. محیط تشریعی است یا محیط تشریعی و مولوی و تقنینی است، یا نه محیط عادی است، محیط زندگی عادی مردمه. جبل ما که بله صیغه امره، البته این صیغه امره، ما رو بحثم صیغه ام نیست. خب خب هرش خداش یه به علا حاضر اساس تکون و مشترکن لفظیه، ماده هم مشترک لفظی خواهد. و تعیین طلبه به حاجتن الا قرینه، بنابراین اون وقت بخوایی اگر معنای طلب رو معین کنید نیاز به قرینه دارید. و متا دلت، هر زمان که دلالت کند، الغرینت و علا ظالهی یقع الکلام، اگر قرینه بر این مطلب دلالت بکنه، یقع الکلام فی ان الماده تدل علی الطلب به نحو الوجوب او طلاع و مل استصحاب مل استحباب، اگر که قرینه دلالت بکنه بر طلب، اون موقع است که این سوال باز میشه و این حرف زده میشه که آیا ماده دلالت بر طلب به نحو وجوبی میکنه یا طلاع امامن استحباب با استحباب ملائمت داره و همراهی داره. مقد جستدل علی انها تدل علی الوجوب به وجوه، به تحقیق استدلال شده است، استدلال میشود بر این که لفظ طلب در واقع معنای طلب، وقتی امر گفته میشه و از امر معنای طلب اراده میشه، مقصود از طلب چیه؟ طلب وجوبی است. به وجوه استدلال شده. منها قوله تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره، باید بترسن کسانی که مخالفت میکنن با امر او. خب از این آیه شریفه استدلال شده که مقصود از طلب وقتی که لفظ امر به کار برده میشه به معنا معنای طلبه، مقصود طلب وجوبی است، نه طلب استحبابی. به چه نحو؟ وجه استدلال اینه که در آیه شریفه داره میگه که کسانی که مخالفت میکنن با اوامر او باید بترسند از عقاب، یعنی عقاب میشن. خب سوال، این سوال مطرحه، اگر که امر که اینجا معنی طلبه، مخالفونن امرهی، آیه شریفه در اینجا امر معنی طلبه، اگر که امر دلالت بر معنای استحبابی داشت و یا بالاتر، حالا مثلا بگیم نه هم استحبابی هم وجوبی، معنا نداشت که خداوند متعال به صورت مطلق بیاد از عقاب به واسطه مخالفت امر صحبت بکنه، مگر آدم به خاطر مخالفت با یک امر مستحبی عقاب میشه؟ عقاب کجا معنا داره؟ اونجایی که شما مخالفت بکنی با امر وجوبی. پس این که خداوند متعال در این آیه شریفه از عقاب کسانی که با امر او مخالفت میکنن صحبت میکنه، مشخص میکنه که این امر وجوبی است. چرا اگه امر استحبابی بود معنا نداشت که به صورت مطلق بیاد بگه اونها رو از عقاب بترسونه که شما عقاب میشید. پس این خودش قرینه است، ولی این که لفظ امر که به معنای طلبه به معنای وجوب بیاد نه معنای استحباب. منها قوله تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره تقریبه، تقریب استدلال به این نحوه که ان الامر لو کان یشمل الطلب الاستحبابی، اگر امر شامل طلب استحبابی میشد، لما وقع علی اطلاقه موضوعا للحذر من العقاب، دیگه واقع نمیشد علی اطلاقه به صورت مطلق موضوعی برای حذر از عقاب. حالا که واقع شده پس مشخص میشه که طلب طلب استحبابی نیست. این از این مطلب. استدلال اول پس این شد. استدلال دومی که مطرح میشه استدلالی است که تمسک کردم به روایتی از پیغمبر اکرم که در اون روایت پیغمبر اکرم روایت معروفی است دیگه، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر که مشقت نداشت برای امت خودم اونها را امر میکردم به اینکه مسواک کن. توی فارسی ها ما وقتی ترجمه میکنیم زبان فارسی تا حالا هرچی ما گفتن میگفتن که اگر برای امت من سخت نبود مسواک کردن رو واجب میکردن. خب ما اینطوری ترجمه میکنیم دیگه. حالا این وجه استدلال این روایت برای بحث ما چیه؟ جناب آقای شهید سعد میگه که در این روایت شریفه میفرماید که اگر که مشقت نداشت برای امت من لامرتهم، امر میکردم اونها رو به مسواک زدن. خب اگر این لامرتهم به سواک این امره شامل طلب استحبابی میشد، دیگه معنا نداشت که این امر مستلزم و در واقع منجر به مشقت بشه. خب مگه معنا داره که مثلا شما یه طلب استحبابی داشته باشی، طلب استحبابی رو نمیگی چون احساس میکنی که برات مشقت داره، حرفتو گوش نمیکنه، یا مثلا براشون سخت زندگیشون از هم میپاچه. خب وقتی که شما میبینی پیغمبر اکرم داره این تعبیر رو میکنه که اگر که بر امت من سخت نبود امر میکردم به این که اونها مسواک بزنن، مشقت زمانی معنا داره که اون امر وجوبی باشه. اگه امر استحبابی باشه چه مشقتی داره؟ هر کسی بخواد مسواک میزنه، هر کسی هم نخواد مسواک نمیزنه. بعد اصلا الان یه چیزی بالاتر از اون، اون یه خود شهیدت این نگفته، اگه واقعا اینجا امر استحبابی بود، اگه طلب استحبابی بود، اصلا معنا داشت پیغمبر اکرم میگه لولا ان اشق علی امتی، اگه برای من سختی نداشت برای امت من، اصلا چه معنا داره که یه چیزی مستحب باشه بعد پیغمبر بیاد بگه اگر برای امت من سخت نبود رو مستحب میکردم؟ خنددار نیست اگه اینطوری بخوام تفسیر کنیم. خب پس بنابراین شهیدسر میگه که اینجا از یکی از قرائن ما برای این که بگیم طلب به معنای وجوب همین روایته. و منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر که نمیخواستم بر امتم در واقع سخت بگیرم و قرار نبود که بر امتم مشقت باشد، لامرتهم امر میکردم اینها رو به مسواک زدن. و تقریبه ان الامر لو کان یشمل الاستحباب، اگر امر در این روایت شامل استحباب میشد لما کان الامر مستلزما المشقت، دیگه امر کردنش مستلزم مشقت نبود، کما هو ظاهر الحدیث، ظاهر حدیث همین. پس حالا که در واقع امر ما مستلزم مشقت در حدیث، پس معلومه که امر شامل استحباب نمیشه. دلیل دیگری که بیان کردن تبادره، گفتن که متبادر از لفظ امر در میان عرف در موالی، یعنی در محیطهای بین مولا عبد، اینه که وقتی شما لفظ امر رو استفاده میکنی و ازش معنای طلب رو میکنی، متبادر اینه که این در مقام وجوب و الزامه، اینو توی در واقع خدمت شما عرض شود که حلقه اولا همشون توضیح داد. البته اون توضیحی که اونجا داد و استناد به تبادلی که کرد برای موضوع له صیغه ام بود. اگر یادتون باشه گفت صیغه ام موضوع لهش نسبت ارسالیه است و این نسبت ارسالیه هم نسبت به معنای وجود و هم استحباب کاربرد داره، اما اون چیزی که برای نسبت ارسالیه صیغه ام هست اینه که اون در واقع برای وجوبه، برای اینکه بخواد، یعنی موضوع له وجوبه، اما برای اینکه بخواد در معنای استحباب استفاده بشه نیاز به قرینه داره. لذا ایشون گفت استعمال لفظ ام در استحباب، صیغه ام در استحباب مجازه. بعد استناد کرد به تبادر، گفت شما نگاه کنید موالی ما مولاها وقتی که به عبدشون دستور میدن، عبد وای میسته میبینه که مثلا مقصود مولا چی، ازش میپرسه اینجا منظور وجوب بود یا استحباب بود. اصلا اگر که بخواد در این حرفا بزنه چوبش میزنه. پیش فرضش اینه که اصلا صیغه ام دلالت بر معنای وجوب میکنه، پس دیگه اصلا همین سوالی مطرح نمی‌کنه. متبادر به ذهنش اون چیزی که انسباق پیدا میکنه از لفظ به معنا برای تو ذهنش اینه که معنای وجوبه. حالا اینجا تو ماده امرم همچین اتفاقی داره رقم میزنه شهید زد. میگه ما تو ماده امرم وقتی از معنای طلب در لفظ امر صحبت میکنیم، این طلب متبادر از طلب در واقع خدمت شما عرض شود که طلب وجوبی است. متبادر اینطوریه، وقتی شما در مقام مولویت و عبودیت در مقام میان مولا و عبد حرف از طلب میزنید، طلب دیگه طلب وجوبی است، طلب استحبابی، قرینه میخوام. این هم هست در واقع دلیل سوم. و منها التبادر فان المفهوم عرفن من کلام المولا، اون چیزی که از کلام مولا به صورت عرفی فهمیده میشه، هینه یستعمل کلمت الامر در زمانی که کلمه امر رو استعمال میکنه، که انه فی مقام الایجاب و الالزام، اون در مقام ایجاب الزام است. بنابراین حالا که اینطور شد، تبادر هم التبادر علامت الحقیقه. ما همین چند صفحه قبل خوندیم گفتیم که یکی از علامات حقیقت و مجاز تبادر، مشخص میکنه که این لفظ برای اون معنا وضع شده است. خب این از ماده ام. بحث ما در ماده ام تمام شد. در باب صیغه ام دیگه بحثایی که اینجا مطرح میشه الان در ادامه، یه بخشش تکراری است یه بخشش جدیده. بخش تکراریش مربوط به موضوع له صیغه امره. خب میدونید صیغه امر هیئته، هیئت هم معنای حرفی داره. اینو توی تصنیف اللغه بحث کردیم، گفتیم که ما دو نوع تصنیف اللغه داریم. یک بار تصنیف اللغه ما کلمه است، یک بار هیئت ترکیبی است. کلمه هم یا کلمه بسیطه یا کلمه مرکبه. بعد توضیح دادیم، گفتیم هیئت ترکیبی اشاره داره به هیئت جملات، جملات تامه و ناقصه. کلمه هم یا بسیطه است، یعنی کلمه بسیطه اون کلمه‌ای بود که ماده و هیئتش وضع واحد داشت، اما کلمه مرکبه اونی بود که ماده و هیئتش وضع جداگونه و مستقل داشت. مادهش یه وضع داشت، هیئتش یه وضع داشت. صیغه امر و ماده امر، اصلا لفظ امری که به کار برده میشه، مثل در واقع خدمت شما عرض بشود که مثلا همین آمر و کب سلات، اگر به صورت صیغه به کار صیغه امر به کار برده بشه، هم مادهش یک وضعی داره هم صیغه‌اش یه وضعی داره. مادهش بحث کردیم، موضوع له ماده ام شد طلب. صیغه ام چی؟ صیغه ام همونطور که میدونید معنای حرفی داره. معنای حرفی معنای مستقلی نیست، یعنی نیاز داره بین این که نسبتی میان اون ماده‌ای که در درونش ریخته میشه با فاعل برقرار بشه، فاعل و اون معنای ماده، و بعضا بعضی ها میگن زمان، باید این نسبت برقرار بشه تا معنای صیغه امر که یک معنای حرفی است محقق بشه. ما توی حق اولا بحث کردیم، گفتیم صیغه ام موضوع لهش نسبت ارسالیه است، یعنی اون نسبت و حالت در واقع ربطی که میان درخواست مولان و انبعاث عبد و حرکت او نسبت به انجام دادن مطلوب مولا حاصل میشه، این نسبت ربطه. به این میگن موضوع له صیغه امر. موضوع له صیغه امر معنای اسمی نیست، دقت بفرمایید، موضوع له صیغه امر معنای اسمی نیست، حتی معنای اسمی ارسال، کلمه ارسال هم نیست، بلکه معنای حرفی نسبت طلبیه و نسبت ارسالیه است، معنای حرفی نسبت بعثیه است، یعنی اون نسبتی که عبد را برمی انگیزاند، در او تحریکی ایجاد می کند، او را منبعث می کند به سمت انجام دادن مطلوب مولا. پس صیغه امر همونطور که قبلا خوندیم دیگه هی تکرارش نمی کنم، اونجا مقدماتی داشت بحثمون. پس صیغه امر دلالت می کنه بر معنای حرفی نسبت طلبیه یا نسبت ارسالیه یا نسبت در واقع بعثیه. این در واقع معانی است که اینجا وجود داره. خب همینو بخونیم. و اما صیغه الام فقط ذکرت لها عدت و معانه، برای صیغه ام تعدادی معنا ذکر شده که طلب، تمنی، ترجی، تهدید، تعجیز، اینها همه معانی است که برای صیغه ام ذکر شده. توی بلاغت هم خوندید، میگفتش که توی همون، اگر اشتباه نکنم اوایل بحث بود دیگه، وقتی داشت الفاظ امر رو توضیح میداد اونجا بیان کرد که ما لفظ امرمون معانی متعددی میاد، یعنی علاوه بر معنای طلب معانی دیگه هم میاد، مثل تمنی، ترجی، تهدید، تعجیز. و هذا فی الواقع خلط بین المدلول التصوری للصیغه و المدلول التصدیقی الجدی لها به اعتبارها جملتا تامه. اینو باید دقت بکنید که اینکه بخوایم بحث کنیم که موضوع له صیغه ام طلب یا تمنی و ترجی، نکترم بگم، نکته رو فراموش کردم. ببینید اینکه میگن آقا موضوع لهش تمنیه، ترجیه، طلب چیه، این سوال غلطیه، به خاطر اینکه تمنی و ترجی و تهدید اینا مدلول تصوری نیستن، اینها مدلول های تصدیقی هستن که بعد از اینکه متکلم جملش رو به همراه صیغه ام گفت، ما از جمع میان قرائن و سیاق کلام اونو میفهمیم، لذا میشن مراد جدی متکلم، مدلول تصدیقی دوم میشن، نه مدلول تصوری معنای موضوع له. شایسته نسبت به این حساسه، میگه حواستون باشه این سوال غلطیه، خلط میان معنای تصوری و تصدیقیه، معنای تصوری صیغه ام باید از این بحث بشه که آیا معناش معنای اسمی است یا معنای حرفی، یعنی طلب یا نسبت طلبی است، ارسال یا نسبت ارسالی است، بعث یا نسبت بعثی است. اما سوال از این که آیا دلالت بر طلب میکنه یا تمنی یا ترجی یا تهدید یا تعجیز، این سوال از مدلول تصدیقی است، سوال از مراد جدی متکلمه، نه سوال از موضوع له صیغه ام. و هذا فی الواقع خلطون، این حرف، این که ذکر بشه به عنوان معانی موضوع له صیغه ام طلب و تمنی و ترجی و تهدید تعجیز، اینا همه با هم، این خلط است میان مدلول تصوری صیغه و المدلول تصدیقی الجدی لها، خلط بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی جدی است به اعتبارها، از اون جهت که این صیغه جمله تامه اید به حساب بیاد، یعنی مثلا فاعلی واسش بیاد، ماده هم داخلش ریخته بشه، جمله شکل بگیره. از اون جهت دیگه اون موقع معنای مثلا تمنی و ترجی فرض پیدا میکنه. و توضیح مطلب که ان صیغه ای هیئت فعل الامر لها مدلول تصوری، صیغه مدلول تصوری داره، ولا بد ان یکون من سنخ المعنى الحرفی. خوندیم دیگه صیغه هیئته، پس هیئت معنای حرفی است، کما هو شأن فی سایر الحیات و الحروف، همچنان که شأن و وضعیت در سایر هیئات و حروف هم همچنینه. یعنی باید معنای حرفی در نظر گرفته بشه. فلا یصح ان یکون مدلولها نفس طلب به ما و مفهوم اسمی. مدلول صیغه هم صحیح نیستش که خود طلب از اون جهت که مفهوم اسمیه باشه. ولا مفهوم الارسال نحو الماده، حتی مفهوم ارسال منبعث کردن تحریک به سمت ماده فعل هم درست نیست، چون معنای اسمیه. بل مدلولها نسبتاً طلبیتاً، مدلولش نسبت طلبی است، و نسبتاً ارسالیتاً، نسبت ارسالی است، که توازی مفهوم طلب او مفهوم ارسال، کما توازی النسبت التي تدل عليها الى مفهوم الانتهاء. یادتونی آخرین بحثی که کردیم گفتیم بعضی از معانی حرفیه یک معانی اسمیه یه مقارن و موازی دارن. مثلا الا به معنای انتها میاد، الا معنای اسمیش، معنای اسمیه الا که متوازنه و متوازیه و مقارن با الاست انتهاه، یا معنای متوازیه مثلا فی میشه ظرفیت، متوازیه من میشه ابتداییت. اینها معانی اسمی متوازی بودن دیگه. شهید صدر میگه مفهوم ارسال، مفهوم خود طلب، این معنای اسمی موازی با نسبت طلب و نسبت ارسالی است. نسبت طلب و نسبت ارسالی مثل الا و فی و منه، معنای حرفیه. اما خود ارسال، خود مفهوم ارسال، خود مفهوم طلب، این معنا معنای اسمیه، مثل انتها و ابتدا و ظرفیته. پس اینو دقت بفرمایید، مهمه. والعلاقه بین مدلول صیغه به وصفه معنا حرفی، یا ارتباط میان مدلول صیغه از اون جهت که به عنوان معنای حرفی در نظر گرفته میشه و مفهوم الارسال او طلب، این علاقه تشابه و شبیه است به علاقه بین مدلول من و الا و فی و مدلول ابتدا انتها ظرفیت. فهیه علاقت و موازات لا ترادف، این علاقه است که موازی همان مترادف نیستن. شما نمیتونی جای من بذاری ابتدا، نمیتونی جای الا بذاری انتها و جملت معنا پیدا کنه، جایگزین نمیشه. وقتی این جایگزین نشود و رابطه مفهوم ارسال و نسبت ارسال هم مثل این رابطه میان من و ابتدا شد، پس توی صیغه امر هم شما به جای نسبت ارسال نمیتونی مفهوم ارسال رو بذاری، چون معنای حرفی است نسبت ارسال، در حالی که خود مفهوم ارسال معنای اسمی است. خب حالا مقصود از نسبت ربطیه و نسبت ارسالیه چیست؟ همون که توضیح دادیم، اون نسبت و رابطه و ارتباطی مخصوصی که میان طلب مولا و درخواست او و تحریک او برای اینکه عبد به سمت انجام مطلوب بره، بهش میگن نسبت طلبی و نسبت ارسالیه. و نقصد به نسبت طلبیه اول ارسالیه ار ربط المخصوص، ربط مخصوصی که الذی یحصل و حاصل میشود به واسطه طلب یا به واسطه ارسالی که میان مطلوب و مطلوب من وجود داره. او بین المرسل و المرسل الی، بین کسی که ازش در واقع درخواست ارسال شده به سمت اون چیزی که ازش خواسته شده که بره. و هازا هو المدلول تصوری لصیغه ثابت بالوزن، این همون مدلول تصوری است که برای صیغه ثابت هست به واسطه وزن، یعنی موضوع لهشه. دقت کنید، گفتی که چی؟ بین یحصل به طلب او بالارسال بین المطلوب و المطلوب من. مطلوب که میگه منظور مخاطب این طلبه، یعنی مثلا میشه مکلف. مطلوب من میشه اون عمل، اون تکلیف، اون رفتار. مرسل و مرسل الیه هم همینه، المرسل یعنی همون مکلف، المرسل الیه یعنی در واقع اون رفتاری که، اون تکلیفی که، اون کاری که مولا میخواد. خب ول صیغه به اعتبار ها جملتن تامتن مکونن من فعل و فاعل مدلول تصدیقی جدی به حکم سیاق لل وز. خب این دیگه انشاءالله باشه جلسه بعد، اینو بعد توضیح میدیم. خسته نباشید، والحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد.